آقای دکتر خیلی ممنون که ما این فرصت دادین دوباره در خدمتتون باشین. بفرمایید. خواهش میکنم. تو کمد باش. خواهش میکنم. خب جلسه پنجم در خدمتتون هستیم به تاریخ 6/12/1401. درباره کتابتون می‌خواستید برای ما بگید.
کدوم یکی از کتاب؟ تاریخ جامعه ایران.
بله ایران. بفرمایید.
تاریخ جامعه ایران خودش تاریخ داره. عرض کنم که اثری است که بیش از 10 سال طول کشید تدوینش. بذارید من یه تاریخچه مختصری براتون بگم در باب نگارش تاریخ ایران. از خیلی قدیم بعضی از دانشمندان ایران مثل تقی‌زاده، عباس اقبال آشتیانی و پیرنیا تصمیم گرفتند که یه دوره تاریخ مفصل ایران بنویسن. دوره های تاریخ رو هم تقسیم کردن و اونطور که من خاطرم هست تاریخ ایران پیش از اسلام رو قرار شد که آقای پیرنیا بنویسه، تاریخ ایران عرض کنم آغاز اسلامی رو یعنی پایان ساسانیان تا مغول رو آقای تقی‌زاده بنویسن و از مغول تا دوران معاصر رو آقای عباس اقبال آشتیانی. آقای پیرنیا چون بازنشسته بود اون ایام و شغل اداری و دولتی نداشت مشغول شد و طی چند سال از خونم مجموعه تاریخ ایران و باستان رو نوشت که هنوز هم چاپ میشه و مورد مراجعه و استناد مردم و اهل تحقیق هست. سالی گذشته من اون سه جلد بزرگ رو البته ویرایش کردم و قرار است که انتشارات فرهنگ معاصر با ویرایش من اون رو مجدداً چاپ بکنم. در بخش اسلامی آقای تقی‌زاده اواخر دوره ساسانیان یعنی سقوط ساسانیان رو در واقع و فتح ایران به دست عرب ها رو تو همون اوائلش رو ایشون نوشتند. عنوان اصلی که الان روی اون کتاب کوچک که آقای تقی‌زاده میبینید هست تاریخ ایران از پرویز تا چنگیز، یعنی اون دوره‌ای که قرار بود آقای تقی‌زاده بنویسه از پایان دوره خسرو پرویز بود، اواخر دوره خسرو پرویز بود تا هجوم مغول به ایران که یه قسمت خیلی کوچیکیش آقای تقی‌زاده تونست بنویسه به دلیل مشاغل اداری و سیاسی و سفارت و عرض کنم که نمایندگی و سناتوری و وزارت و اینها داشت، خیلی فرصت نکرد. ولی اون قسمت کوچک سقوط ساسانیان و اوایل عصر اسلامی که نوشت، خب هنوز کتاب بسیار مهم و معتبر و دقیق و مستندی است. آقای اقبال هم تاریخ مغول رو شروع کرد و مقداری نوشت، تاریخ مغولشون چاپ شده چندین بار، ولی ایشون هم به دلیل اینکه خب هم استاد دانشگاه بود، بعد مدتی رایزن فرهنگی شد، مشاغل دیگری داشت و از همه مهمتر اینکه عمر کوتاهی داشت، موفق نشد که کار رو به اتمام برسونه. بنابراین ما تا همین اواخر هیچ مجموعه‌ای که کل تاریخ ایران رو در بر بگیره، همه ادوار تاریخ رو در دست نداشتیم. بنابر همین ملاحظات من طرحی نوشتم قریب به 18 سال پیش و اون طرح رو نخستین بار پیشنهاد کردم به وزارت خارجه. اون موقع آقای خرازی در مؤسسه مطالعات وزارت خارجه بودن و من به ایشون دادم طرح رو که بررسی بکنم. مدتی گذشت خبری نشد و من این تمایل رو، یعنی تمایل نسبت به تدوین تاریخ ایران رو، اون موقع من در دادشمارف بودم، با آقای بوژنوردی در میان گذاشتم و ایشون خیلی سریع استقبال کرد از این طرح. بنابراین من نسخه طرح تفصیلی رو که برای وزارت خارجه نوشته بودم، مرکز مطالعات وزارت خارجه نوشته بودم، کپیش رو دادم به ایشون و پیشنهاد کردم که خب حالا اگر قرار است که دایت‌المعارف بزرگ اسلامی متولی این کار بشه، خوب است که تاریخ ایران پیش از اسلام رو هم وارد بکنیم در اینجا. با اینکه آقای پیرنیا نوشته بود، ولی خب از اون وقتی که آقای پیرنیا این اثر رو نوشت، با اینکه خب اثر ممتازی است، ولی انبوه منابع به دست اومده، تحقیقات جدید شده، اکتشافات باستانشناسی هست، سکه های متعدد دیگری کشف شده، بناهای بسیاری از عرض کنم که زیر خاک بیرون آمده، کتیبه های تازه خونده شده و خیلی چیزهای دیگه که این تاریخ ایران پیش از اسلام رو تا اندازه زیادی تکمیل و شاید بگیم متحول میکرد. و پیشنهاد کردم که این قسمت از تاریخ ایران رو بدهن به دست یکی از استادان از خونم مبرز تاریخ و زبان و فرهنگ ایران باستان، آقای دکتر حسن رضایی باغبیدی، که از دوستان و همکاران ما بود. ایشون هم طرحش رو نوشت، طرح تاریخ ایران پیش از اسلام رو با طرح من در کنار هم گذاشتیم و در یه جلسه مورد بحث و بررسی قرار دادیم و قرار شد که دایت‌المعارف بزرگ اسلامی این کار رو بر عهده بگیره. نظر ما این بود که نویسندگان فصول مختلف این اثر رو از همه جای دنیا انتخاب بکنیم، یعنی برجسته‌ترین کسانی که در ادوار مختلف تاریخ ایران، موضوعات مختلف تاریخ ایران کار کردن رو صحبت بکنیم و اونها رو جذب بکنیم که همکاری کنن برای این کار، و این کار رو کردیم. خب طرح خیلی مفصلی بود، از همون موقع هم ما پیشبینیمون 16 جلد بود ولی نهایتاً 20 جلد شد، 20 جلد بزرگ، یعنی هر کدوم 2000 صفحه و 2000 خورده ای صفحه. طبعاً طرح مربوط به دوره اسلامی مفصل تر بود دیگه، چون حالا ما در عصر اسلامی حکومت های مقارن داریم و پیچیدگی های خاصی داره، دولت متمرکز به اون معنا که در ایران پیش از اسلام سلسله هایی مثل مادها، هخامنشیان، عرض کنم که سلوکیان، پارتها، ساسانیان به اون صورت در ایران جز دو سه دوره نسبتاً کوتاه نداشتیم، غالباً سلسله ها مقارن هم بودن در نقاط مختلف ایران. از این رو طرح تاریخ ایران بعد از اسلام خیلی مفصل تر از پیش از اسلام بود، به همین جهت هم مجلداتش بیشتر پیش بینی میشد. یعنی ما مثلا 3 جلد یا 4 جلد پیش از اسلام رو در نظر داشتیم، 10-12 جلد بعد از اسلام رو که البته افزایش پیدا کرد. از بعد از تصویب این طرح شروع کردیم با محققانی که در زمینه‌های مختلف تاریخ ایران کار کرده بودن مکاتبه کردیم، هم داخل ایران و هم خارج از ایران. خب این مکاتبات به نتیجه رسید خیلی هاش، و دوستان در دانشگاه‌های مختلف از ایتالیا و هلند و عرض کنم که فرانسه و انگلستان و آمریکا و شبه قاره هند و حتی تاجیکستان و ازبکستان و ترکیه و نقاط مختلف، دانشمندانی که در زمینه‌های مختلف تاریخ ایران کار کرده بودن رو دعوت کردیم، مذاکره کردیم و به هر یک فصلی رو که مورد تخصصشون بود دادیم. و این غیر از محققان داخل ایران، بزرگانی مثل آقای دکتر طباطبایی، آقای دکتر مشتبایی، عرض کنم به حضورتون که خود آقای رضایی باغبیدی، آقای دکتر علی اشرف صادقی، آقای دکتر خالق مطلق و خیلی های دیگه. الان فهرستش رو نگاه بکنید ببینید نام همه این دانشمندان و بزرگان اونجا هست، و قسمت هایی هم که من خودم کار کرده بودم از قبل، مثل تاریخ ایران در 4 قرن اول تا پایان آل بویه، قسمت عمدش رو خودم نوشتم. و چون درباره تاریخ طب هم از 30-40 سال پیش کار کردم، قسمت هایی مربوط به تاریخ طب رو هم خودم نوشتم. مقصودم این است که تاریخ جامعه ایران فقط منحصر در تاریخ سیاسی نیست، و مقصود ما اونطور که من در مقدمه هم به تفصیل توضیح دادم، مرادم از تاریخ ایران تاریخ سیاسی و تاریخ فرهنگی و تاریخ اجتماعی است. بنابراین مجلدات متعددی از تاریخ جامعه اختصاص داره به تاریخ علم، مثلا تاریخ ریاضیات، تاریخ فیزیک، تاریخ طب، تاریخ طب به معنای عام، یعنی هم جراحی، تاریخ بیمارستان، تاریخ داروسازی و داروشناسی، دامپزشکی و مانند اون. در ریاضیات تاریخ حساب، هندسه، جبر، از کنم آثار علوی، حتی مکانیک، و همچنین فلسفه و مسائل ادبی، به خصوص ادوار ادبی. اینکه اصلا زبان فارسی که ما امروز صحبت میکنیم از کی عرض کنم که به زبان نوشتار تبدیل شد، تأثیر عربی برش چه بود، مسائل بسیار متعدد و متنوعی رو در اینجا مورد بحث قرار دادیم. از لحاظ تاریخ سیاسی هم ما مقصودمون از ایران ادوار مختلفی است که بسیاری از سرزمین هایی که امروز مستقل هستند یا مستقل تلقی میشن در زمره ایران بودن. ما در واقع یه دنیای ایرانی داریم که اون دنیای ایرانی رو تونه در تاریخ جامعه ایران کوشیدیم تصویر بکنیم، و در ادوار مختلف این دنیای ایرانی قبض و بسط داشت، یعنی گاهی کوچکتر میشد، گاهی بزرگتر میشد، به طور طبیعی بر اثر جنگ ها، انقلاب ها، تحولات سیاسی و نظامی. ما به همه اینها نگاه کردیم و با یک دیدگاه تاریخ نگرانه دقیق خواستیم تاریخ ایران رو بنویسیم، و اگر نگم که به طور مطلق موفق بودیم، تا حد بسیار زیادی موفق بودیم. دلیلش همین است که این کتاب 20 جلد شد، 20 جلد ضخیم، و تاکنون هم به رغم اینکه قیمتش بسیار گرانه، یعنی دات معارف بزرگ اسلامی قیمت، البته خب هزینه‌اش هم خیلی زیاد بود، قیمت نسبتا زیادی گذاشته، 3 تا چاپ شده. تاکنون چاپ اول 10,000 نسخه تمام شد، چاپ دوم شد، اخیراً هم چاپ سوم، و قیمت الان فکر کنم 5 میلیون تومان یا شاید هم بیشتر رسیده، من 1 سال پیش خبر دارم. به هر حال این مجموعه تاریخ جامعه کل تاریخ ایران رو، تاریخ سیاسی ایران رو، تاریخ ادبی رو و تاریخ فرهنگی رو در بر میگیره. البته ما بعضی از فصول رو نتونستیم برسونیم. من عرض کنم که خیلی اصرار میکردم که یه مقدار دیگری فرصت بدهیم به نویسندگان. مثلا ما متافیزیک در ایران رو نداریم، یعنی اون چیزی که نوشته شده بود من نپسندیدم. خیلی از این مقالات البته اومد و من نپسندیدم، یا تجدید تألیف کردیم دادیم به یه محققه، چه خارجی چه ایرانی، دادیم به محققان دیگه، و بسیاریش هم ویرایش خیلی دقیق شد. یعنی من ناچار بودم شاید بگم بسیاری از اینها رو دوباره بنویسم به عنوان ویراستار. سر ویراستار بخش اسلامی خود من بودم، تمام مقالات رو باید میخوندم و ویرایش میکردم. بعضی از مقالات خب کار کمتر داشت، بعضی از مقالات خیلی کار داشت. این است که مجموع این کار چیزی حدود 14 سال طول کشید. یعنی از وقتی که طرحو نوشتیم، طرحو که داشتیم البته، یعنی پیشنهاد کردیم، دوباره مورد بررسی قرار دادیم، حق و اصلاح کردیم، به طرح جدیدتر من بیرون آوردم، نوشتم. از موقعی که سفارش دادیم، مذاکره رو شروع کردیم با محققان، تا موقعی که این کار تمام شد و به چاپرسی، 14 سال، قریب به 14 سال طول کشید. کار بسیار بزرگی بود. میدونید که ما خب کمبریج هم یه همچین کاری کردیم، این تاریخ ایرانی کمبریج داریم الان در دسترس هست، ترجمه هم شده به زبان فارسی. ولی ابعاد نگاه ما به تاریخ ایران در تاریخ جامعه ایران خیلی وسیع تر از چیزی است که در تاریخ ایران کمبریج ملاحظه میکنید. بسیاری از فصولی که اینجا هست، یا میشه گفت بیش از چند برابر تاریخ کمبریج، در تاریخ جامعه ایران به اون مسائل پرداخته شده که در تاریخ کمبریج از اون خبری نیست، مخصوصا تاریخ اجتماعی و تاریخ فرهنگی. ما اونجا فصل‌های ممتع درباره مردم شناسی ایران داریم، در باب جامعه شناسی، ارتباط مردمی، حالا این تاریخ سیاسی رو میذارم کنار، ادوار مختلف ادبی، زبان فارسی در کشورهای دیگه، مثلا فصل بسیار خوندنی زبان فارسی، عرض کنم به دیده محققان روس، یا ایران شناسی در روسیه، ایران شناسی در ایتالیا، ایران شناسی در بقیه کشورهای اروپا تا اونجایی که امکان داشته نوشتیم. یک مجموعه خیلی مفصلی است که جنبه‌های وسیعی از تاریخ فکری، فلسفی، ادبی، اجتماعی و سیاسی و نظامی ایران رو در بر می‌گیره. این یه شرح خیلی مختصری بود درباره تاریخ جامعه ایران که الان هم در دسترس محققان و خوانندگان هست. یعنی 14 جلدش رو من سر ویراستارش بودم، 4 جلد پیش از اسلام و دکتر رضایی کار کرد که البته بعد افسوده شد بهش. آقای دکتر رضایی بعدا ماموریت پیدا کردن رفتن به ژاپن، هنوز هم در ژاپن هستن اینشون. بعد آقای دهقی بر عهده گرفت بقیه کار رو که به نام آقای دکتر رضایی و دکتر دهقی به عنوان سرویراستار بخش پیش از اسلام و من به عنوان سرویراستار بعد از اسلام منتشر شد.
خب استاد، من یه سوال دارم، اونم اینه که کار در حوزه تاریخ و تمدن اسلامی به شما چی داده؟
نگاه تاریخی به حوادث. و خب این غیر از اطلاعات مبسوطی است که کسان دیگری هم که در این زمینه کار کردن میتونستند داشته باشند و لابد دارن یا امیدواریم داشته باشند. ولی غیر از این اطلاعات وسیع که فقط حاصل مطالعه نیست، یعنی تنها مطالعه نمیتونه این اطلاعات وسیع بدهش، یعنی دقت در این اطلاعات و سندیت در این اطلاعات رو تفویض بکنه به شخصی که فقط مطالعات وسیع داره. آنچه که اینها رو آپدیت میکنه این اطلاعات رو، مستند میکنه و دقتش رو بالا میبره، این است که من در باب بسیاری از این موضوعات چیز نوشتم، هم مقالات متعدد در زمینه‌های مختلف این فرهنگ و تمدن نوشتم و چاپ کردم و هم کتاب‌های متعدد. صرف مطالعه نبوده، یعنی میدونید صرف مطالعه هیچ وقت کسی رو اونچنان که باید و شاید، چون عملاً وقتی شما وارد تحقیقی میشید که باید اون رو بنویسید، این درست است که مطالعه اساسشه، ولی همه اون نیست. شما بر اثر مطالعه و مداومت در نوشتن که خب خیلی متفاوت خواهد بود، یک ذهنیتی نسبت به حوادث تاریخی، استنباط حوادث تاریخی، استنباط وقایع تاریخی یا خوندن در حقیقت لایه‌های پنهان متون تاریخی پیدا می‌کنید که بیشتر این بر اثر کوشش برای ثبت و ضبط و تحلیل حوادث دست میده، نه صرفا مطالعه. مطالعه البته خب اساسش هست، اساس این تحقیقات هست، ولی مطالعه یه سلسله محفوظاتی در ذهن خواننده ایجاد میکنه، ولی تا وارد عرصه عمل، یعنی اینکه بنویسه و چگونه از عهده حل تعارضات و تناقضات روایات تاریخی بر بیاد، این چیزیست که در مرحله و عرصه عمل پدید میاد و مداومت و استمرار در این عمل یک نوع نگاه تاریخی، یک نوع توانایی بازخوانی عبارات پنهان در لایه‌های متون تاریخی به مورخ میده که دست اون رو تا اندازه زیادی در نگاه تاریخی باز میذاره، یعنی بهش القا میکنه و نشون میده که به حوادث چطور نگاه بکنه، تک بعدی نگاه نکنه. حوادث متعدد که روایت‌های مختلف درباره‌اش هست چگونه با هم بسنجه، چگونه کوشش بکنه واقعیت رو یا چیزی نزدیک به واقعیت رو بیرون بکشه. این ادعای درستی نیست که مورخ مطلقاً بی‌طرف باشه، تقریباً یا بلکه تحقیقاً چون این اتفاقی نمی‌افته. مورخ مثل هر انسان دیگری تحت تأثیر عوامل متعدد، این عوامل هم عوامل تربیتی است، هم عوامل محیطی است، هم نقش‌ها و تأثیراتی است که تحولات اجتماعی روش می‌گذاره، تحولات سیاسی روش می‌گذاره، نوع و شیوه مطالعات، علایق ذاتی است که بر اثر این مطالعات یا زندگی در این محیط ناخودآگاه درش به وجود میاد و در دیدگاه تاریخیش خواه ناخواه تا اندازه‌ای تأثیر می‌ذاره. بنابراین مورخ باید متوجه این تأثیرات و این عوامل باشه و سعی بکنه که در بسیاری از تحلیل‌ها و بررسی‌های تاریخی که می‌کنه تا اونجایی که امکان داره این تأثیرات رو، اگر قرار است که دخالت بکنن در تحلیلش، از خودش دور بکنه تا حدی که می‌تواند یا توانایی.
سوال بعدی اینه که به نظر شما بزرگترین دستاورد تمدن اسلامی چی بوده؟
تمدن ها به هر حال دستاورد دارن، چه تمدن اسلامی، چه تمدن یونان، چه تمدن ایران پیش از اسلام، تمدن چین، تمدن هند. طبیعی است ما اصلا به همین سبب اونها رو تمدن مینامیم که دستاورد های خرد و کلان دارن. تمدن اسلامی هم مثل هر تمدن دیگری دستاورد ها داشته، دوران اوج داشته، دوران افول و انحطاط داشته. شاید بشود گفت که مهمترین دستاورد تمدن اسلامی این است که اساس این تمدن دینی بوده. در تمدن‌های دیگه درسته که حالا در ادوار مختلفش دین هم تأثیر داشته، چه در تمدن یونان و عقاید مردم اون دوره یا در چین یا در هند یا در مصر عقاید دینی هم وجود داشته، ولی تمدن اسلامی اساس این تمدن با دین شروع میشه و اساسش دینی است. البته هر آنچه که در این تمدن پدید آمد به این معنی نیست که دینیه. من یکی از مخالفان جدی این تلقی هستم که چپ و راست بگن طب اسلامی، ریاضیات اسلامی، فیزیک اسلامی، ادبیات، همین چیزی وجود نداره. نه طب اسلامی وجود داره، نه فیزیک اسلامی وجود داره، نه ریاضیات اسلامی. اینها علومی است که در دنیای اسلام پدید آمد. پدید که نیامد، رشد کرد، دوران شکوفایی شد تا یه اندازه‌ای گذران، ولی بسیاری از منادیان این علوم اصلا مسلمان نبودن، در داخل این قلمرو زندگی کردن، از فیلسوف و ریاضیدان و پزشک تا حتی ادیب. بنابراین اطلاق تمدن اسلامی به مجموعه اینها میتونه درست بشه، چون در این چارچوب، در این قلمرو رشد کرد و شکوفا شد. ولی اینکه دونه دونه اینها رو اسلامی بنامیم، این اطلاق مطلقاً درست نیست. مهمترین دستاورد این تمدن همین است که بیس و اساسش اصلا با اسلام شروع شد، با دین شروع شد. ما نمیتونیم مثلا بگیم تمدن مسیحی به اون معنایی که میگیم تمدن اسلامی یا تمدن یهودی یا تمدن زرتشتی یا تمدن بودایی. این نوع تمدن ها رو ما بیشتر به سرزمین نسبت میدیم، ولی تمدن اسلامی به این سبب که با اسلام شروع شد و اساسش دین بود، درسته که بعداً منتزع شد. خب ما بر اساس دین علم کلام پدید آمد. علم کلام توجهات رو به مسائل دقیق تر، یعنی فلسفه مابعد طبیعه جلب کرد. فلسفه به معنای قدیم و همچنین به دلایل متعدد دیگری سبب شد که فنون علوم طبیعی و علوم ریاضی رشد بکنه، رواج پیدا کنه و عرض کنم که اطلاع پیدا بکنه در این تمدن. وجود قرآن تا حد بسیار زیادی ادبیات رو تعریف کرد و موجب رشد شگفت‌انگیز ادبیات شد، چه ادبیات عرب و چه بعدها ادبیات فارسی. علوم بلاغی با توجه به قرآن پدید آمد و مطالعاتی که درباره قرآن شد. نخستین ادبای بزرگ توجهشون به بلاغت قرآن بود و تدوین اساساً بلاغت، یعنی علم بلاغت، تا اندازه بسیار زیادی نگاهش به قرآن و حدیثه. علوم دیگه هم به همین ترتیب. این از این جهت است که من میگم اساس این تمدن دینیه، ولی بعداً اینقدر گسترش پیدا کرد، اینقدر شاخه ها و فرعیات پیدا کرد در همین تمدن، در همین قلمرو، در همین چارچوب. ولی همه اجزا نمیشه به طور مستقل گفت اسلامی. همونطور که عرض کردم طب اسلامی وجود نداره. طبی است که در قلمرو اسلام رشد کرد، یا ریاضیات یا بسیاری از علوم. فلسفه هم اسلامی نیست. اون چی که فلسفه اسلامی است در واقع کلامه، یعنی اثبات واجب الوجود، اثبات لزوم نبوت و در کلام شیعی اثبات لزوم امامت، عرض کنم معاد و اصول دین. یعنی اون استدلالات عقلی برای اثبات اینها مقصودمه. کلام و فلسفه در یه جاهایی به تعبیر امروزی تداخل یا همپوشانی دارن، یعنی استدلال ها استدلال فلسفیه در علم کلام، ولی مقصودش دینیه، در حالی که فلسفه مقصودش دینی نیست. فلسفه یه نوع جهانبینی است که میکوشه جهان رو اونطور که در واقع هست تبیین بکنه. چه انسان رو، چه ماورای انسان رو، چه دنیا رو، چه ماورای این دنیا رو، چه مابعد و طبیعه رو، چه طبیعت رو. ولی کلام قصدش این است که با استدلال عقلی مبانی و اصول دین رو اثبات بکنه. بنابراین ما فلسفه اسلامی نداریم، ما کلام اسلامی داریم. آن فلسفه‌ای که در دنیای، البته ما در دنیای اسلام هم فیلسوف معدود داریم، حالا فارابی فیلسوف، ابو علی سینا فیلسوف، کندی فیلسوف، ولی بقیه تقریبا متکلمن. یعنی حتی ملا صدرا هم، حتی ابن سینا هم در خیلی از جاها کوشش فلسفیش اثبات واجب الوجود و اثبات و عرض کنم که تبیین یک نوع نظام فلسفی است که نهایتا به اثبات مابعد طبیعه، واجب الوجود، ممکن الوجود، ممتنع الوجود، مسائلی که در فلسفه مطرحه می شود. غالب متفکرینی که عرض کنم که به این مباحث پرداختن، یعنی کوشیدن که اصول دین رو با استدلالات عقلی پاسخ بدن، باید متکلم نامیده بشوند نه فیلسوف.
بفرمایید که در جهان امروز عقل بنیاد و اساس فلسفه، سیاسی و تمدن غرب رو تشکیل میده. سوال اینه که بشر غیر از عقل چه ابزار دیگری برای درک پیرامون خود، درک جهان پیرامون و چاره‌جویی برای زندگی بهتر داره؟
البته این به این اطلاق هم نیست که شما فرمودید در غرب عقل همه اینها رو تبیین بکنه یا تشکیل بده یا در حوزه اختیار بگیره. از خیلی وقت پیش آنچه که در شرق بوده در غرب هم کم و بیش بوده و بعد هم افزوده شد، به این معنی که در کنار عقل عرض کنم که عرفان هم بوده و هنوز هم هست. از قدیم الایام راه وصول به حقیقت رو بیشتر راه کشف میدونستن تا راه عقل، یعنی شهودی میدونستن. ادیان خیلی باستانی مثل بودایی یا کنفوسیوسی یا بعضی از ادیان دیگر شبه قاره هند یا آسیای جنوب شرقی، حتی ایران، مصر و خیلی جاهای دیگه، تا اندازه بسیار زیادی کشفی بوده است، نه استدلالی، نه لزوماً عقلی. حالا دلایل مختلف داره. ناآگاهی انسان نسبت به پدیده ها، نسبت به وقوع پدیده ها و اسباب اونها و خیلی چیزهای دیگه، البته خب اون عقل رو محدود میکرده و چون انسان نمیتونسته تبیین کنه این حوادث رو، اسباب رو نمیشناخته، بیشتر به اون جهت تمایل داشته. ولی حتی در دوران جدید هم فرقه ها، گروه ها، متفکرانی وجود دارند که عقل رو هنوز کافی از لحاظ توانایی، یعنی کافی نمیدونن و نمیبینن برای اینکه به همه حقایق دست پیدا بکنن. در تمدن اسلامی، عصر اسلامی و در ایران هم اینطور بوده. ما به خصوص دو نهله فلسفی خیلی مهم داریم که زیر عنوان مشائیون و اشراقیون میشناسیم اونها رو، یعنی فلسفه مشا و فلسفه اشراق، که نماینده بزرگ فلسفه مشا در جهان اسلامی و ایرانی ابو علی سیناست و نماینده بزرگ فلسفه اشراق شیخ شهاب‌الدین سهروردی است. هر کدوم از اینها تأثیرات شگرفی بر متفکران بعد از خودشون گذاشتن، تا جایی که ما حتی فیلسوفانی که در روش‌های تبیینشون یا جهانبینیشون مشایی میشناسیم اونها رو، تا حد زیادی در خیلی از ابواب و فصول کارهاشون میبینیم که گرایش اشراقی هم دارن یا دارن به اون سمت متمایل میشن. در دنیای امروز هم همینطوره، حتی در غرب هم همینطوره، یک سره متکیه بر عقل نیست. خیلی اوقات راه کشف و شهود و اشراق رو راه درست‌تر نسبت به برای وصول به حقیقت میدانن. همونطور که در ایران همیشه میگفتن اهل فکر پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. یعنی باید رفت به سمت کشف و شهود و اشراق برای درک حقایق جهان. استدلال و عقل کافی نیست.
بسیار از فلاسفه از افتادن اندیشه در دام ایدئولوژی حذر می کنند. نسبت میان فلسفه و ایدئولوژی چیست و چگونه فلسفه می تواند مهار ایدئولوژی را به دست بگیره؟
فلسفه نمی تونه مهار ایدئولوژی را به دست بگیره. ایدئولوژی هم نمی تونه مهار فلسفه را به دست بگیره. اینها البته نسبتی با هم دارند و نسبتشون عموم و خصوصه. یعنی اینکه ایدئولوژی فلسفه نیست، ولی فلسفه میتواند گاهی تبدیل به ایدئولوژی بشه، ولی الزاماً این نیست که هر فلسفه تبدیل بشه به ایدئولوژی، هر ایدئولوژی فلسفی بشه. بعضی از ایدئولوژی ها نگاه های فلسفی دارن، حتی گاهی اوقات تبیین های فلسفی هم دارن، مثل مارکسیسم. ولی به معنای فلسفه مطلق به اونها نگاه نمیشه، برای اینکه یک جهت عملی داره که به ایدئولوژی ختم شده. یعنی فلسفه رو در واقع آوردن پایین روی زمین و به انسان گفتن که به مقتضای آموزه های این فلسفه باید راه برن، عمل بکنن و زندگی بکنن. وقتی اینقدر سطح بیاد پایین روی زمین، استقرار پیدا بکنه و انسان مجبور بشه بر اساس اون زندگی بکنه، اون جامعه دستخوش عرض کنم تحولات منفی میشه. حتی در دوره اسلام شما ببینید، وقتی مثلا در دوره اعتقاد به خلق قرآن ممنوع شد، یا حنبلی ها کوشش کردن که متکلمین معتزلی رو منکوب و سرکوب بکنن، اشعری ها پیروز شدن در برابر معتزله، یا به اعتباری نقل بل عقل چیره شد و رسما دولت اعلام کرد که اگر کسی در باب خلق قرآن و اعتقادات معتزله حرف بزنه بازداشت میشه، تنبیه میشه، جامعه فکری دستخوش تغییر شد. برای اینکه عقاید عقلی و فلسفی که با استدلال و گفتگو و بحث دربارش اجزایش یا ابهاماتش یا گوشه‌های تاریکش ممکن است روشن بشه، اگر اینها تبدیل بشه به ایدئولوژی که یه دستگاهی باش موافقه، یه دستگاهی باش موافق نیست، یه گروهی حمایت میکنن، یه گروهی باش مخالفت میکنن، این تغییرات مهم اجتماعی و سیاسی پدید میاره. یعنی اون روند یک نواخت جامعه رو به هم میزنه. همونطور که خیلی از ایدئولوژی هایی که در قرن 19 و 20 سعی میکردن مبنای فلسفی و عقلی بهش بدن، با شکست روبرو شدن، نتونستن دوام بیارن. حتی فلسفهشون با مخاطره روبرو شد. یعنی اون قسمت عقلانیش، یه قسمت نظامش، قسمت فلسفیش، نه قسمت عملی و ایدئولوژیکیش هم با مخاطرات اساسی روبرو شد و در واقع به تدریج خاموش شد یا داره خاموش میشه.
تفاوت فلسفه و اندیشه‌های غربی و شرقی برامون بفرمایید. سوالی که چرا اینقدر که در غرب اندیشه های فلسفی قدرت بروز و ظهور نوآوری در جهان بینی و اندیشه فلسفی دارن، ما ولی همچنان درگیر مسائل حل نشدنی خودمونیم؟ چه عنصری و نقشی این کار این ترمز رو در بحث بروز تفکر فلسفی و نوآوری تو این حوزه برای ما؟
ببینید، فلسفه اروپا هم اینطور بود. حالا ما از فلسفه یونان که عبور میکنیم به اون قسمت کاری نداریم، ولی فلسفه قرون وسطا اگر چیزی خلاف عقاید کلیسا گفته میشد قابل قبول نبود، کفر تلقی میشد و گویندش مرتد محسوب میشد و مجازات میشد. این تحول فلسفی که میبینید و واقعا هم تحول شگرفی است، از بعد از رنسانس به تدریج که جامعه از بند کلیسا رها شد، متفکرین و دانشمندان توانستند بدون ترس از مؤاخذه کلیسا صحبت بکنن، این افکار توانست از کنم که میدانی برای جلوه‌گری و بروز افکار جدید، دقت‌های خاص در جهان، چه جهان مادی چه مابعد طبیعه ایجاد بکنه. در دوران سیطره کلیسا حتی در باب مسائل طبیعی هم نمی‌شد نظری خلاف کلیسا داد. داستان گالیله معروفه، تا چه برسه به مباحث فلسفی و عقلی و ایدئولوژیکی. والا درسته نسبت ایدئولوژی با فلسفه نسبت خیلی ضعیف و ضعیلی است، ولی با این حال کلیسا حتی عقاید فلسفی رو هم تبدیل کرده بود به ایدئولوژی کلیسا. یعنی کلیسا برای خودش یه ایدئولوژی داشت که از قسمت مهمیش رو عرض کنم که از متفکران یونانی گرفته بود، از لحاظ فلسفی عرض میکنم، و مخلوط کرده بود با عقاید مسیحیت، عقاید قدیسان مسیحیت، و یک عرض کنم نظام و یک چارچوب فکری درست کرده بود که هیچ کس مجاز نبود که برخلاف اون چارچوب که کلیسا تعریف میکرد نه قدمی برداره، نه حرفی بزنه، نه نظری ابراز بکنه. بعد که سیطره کلیسا بعد از رنسانس از میان رفت، یه فضای بازی ایجاد شد که متفکران اروپایی توانستن اصلا فلسفه رو وارد یک عصر جدید بکنن. شما عرض کنم که حالا درست است که محققان تاریخ فلسفه معتقدند که ترجمه های اروپایی از آثار فلسفی اسلامی، یعنی عصر اسلامی، از آثار ابن روش، آثار ابن سینا، غزالی، فارابی و بسیاری دیگه خیلی مؤثر بود در ایجاد فلسفه در اروپا و که در واقع اساس فلسفه امروزه. خب بله، اونها به جای خود محفوظ، ولی آنچه که این فلسفه رو به قدرت و توانایی و نگاه جامعه امروز رساند که هر کسی میتواند در این باره فکر بکنه و ابراز نظر بکنه، رهایی جامعه از قید و بند کلیسا بود.
بفهمید که دانش فلسفه در دنیای امروز با آنچه در ایران و در دانشگاه ایران در دسترس است چه فاصله ای داره، و ما از دانش فلسفی در مقایسه با دانشگاه جهان به روز هستیم؟
بخصوصتون فلسفه روزه، فلسفه جهانه، فلسفه غربه؟
بله بله، فلسفه غرب منظورمه.
هزار سال
قبل دانش فلسفی که تو دانشگاه های ما تدریس میشه.
خیر، بسیار عقبی، بسیار عقبی. ببینید اگر شما به عقل و استدلال مجال همه جانبه برای بروز ندهید، نمیتونه متبلور بشه، نمیتونه جلوه‌گر بشه. وقتی در یه چهارچوبی باید فکر کرد، در یه چهارچوبی باید سخن گفت، نمیشه به بسیاری از عرصه‌های جو در واقع. ببینید ذهن و عقل یک جولانگه وسیع احتیاج دارن. عقل حد نداره در فکر، یعنی عقل و فکر چارچوب نمیپذیره، نمیتونه در چارچوب حبس بشه، بی نهایت پرواز میکنه، حرکت میکنه. برای همین است که فلسفه هیچ وقت متوقف نشده، همیشه نگاه های جدید، نظام های جدید، افکار جدید پدید اومده. اگر بخواید اینو تعریف همون کاری که کلیسا کرد، در یه چارچوب بخواید محدودش بکنید، رشد نمیکنه مسلم. اصلا علت این که فلسفه در یعنی علوم عقلی مقصودمه در دنیای قلمرو اسلامی در یه دوره‌ای رشد کرد، این بود که اون محدودیت و چارچوب در خیلی از نقاط وجود نداشت. در نقاط قلمرو اسلامی همیشه وجود نداشت، در یه دوره‌هایی چرا؟ یعنی در یه دوره‌ای بود که حلاج رو هم می‌کشتن، شیخ شهاب‌الدین سهروردی رو هم می‌کشتن، معتزله رو هم اگر گیر می آوردن می گرفتن، تنبیه می کردن، شلاق می زدن، ولی در خیلی از دوره ها اینطور نبود. در اون دوره هایی که نبود، فلسفه تا اندازه زیادی یعنی علوم عقلی مقصودمه رشد کرد، ولی در دوره ها و در مکان هایی که اون محدودیت ها وجود داشت اصلا رشد نکرد. اون رشد هم حالا تا اندازه زیادی اونجا هم که رشد کرد باز محدود بود، در اونجا هم ملاحظاتی داشت، وجود داشت. همه نمیتونستن همه جا نظرشون رو ابراز بکنن و نمیکردن. برای همین است که عرض کردم شما حتی در آثار فیلسوفی مثل ابن سینا در خیلی جاها میبینید ابن سینا اصلا متمایل داره میشه به کلام، یعنی داره مدعای دینی و مبانی دینی رو به مدد عقل و فلسفه تبیین میکنه و تحلیل میکنه. حتی در قرون بعد هم ببینید امثال آدم های متفکرین مثل ملا صدرا خیلی محدود بودن، تکفیر می شدن، تبعید می شدن، ناچار بودن افکار و عقایدشون رو پنهان بکنن یا در میان یک جمع محدودی اونها رو بروز بدن و مطرح بکنن، نمی تونستن همه جا مطرح بکنن. بحث های فلسفی و عقلی همیشه در دنیای اسلام و در همه قلمروها آزاد نبوده، در خیلی جاها ممنوع بوده، محدود بوده، پنهانی بوده، در یه ادواری البته رشد داشته برای اینکه آزادی بیشتر بوده در این جهت، ولی در یه ادواری هم نبوده. در اون ادواری که آزادی بیشتر بوده رشد کرده. ما چرا دور قرن چهارم رو میگیم اوج تمدن عصر اسلامی؟ برای اینکه اون دوره‌ای بوده زمینه‌هایی در آثار قبل مثلا در دوره بسیار مهم هارون یا مأمون چیده شد، یا قرن چهارم دستگاه خلافت ضعیف شد و سلسله‌های محلی ایرانی و غیر ایرانی در نقاط مختلف جهان اسلام پدید آمدند که اونها مثل دستگاه خلافت یا بعضی از حکومت‌های دیگه اون چهارچوب رو به اون تنگی نداشتن و مجال بروز میدادن به اهل فکر.
یعنی یه جوری فلسفه اومده به کمک دین.
بله دیگه، اون علم کلامه که فلسفه میاد برای اثبات مبانی و اصول دینی کار میکنه. یعنی در واقع استدلال به کمک استدلال عقلی و فلسفی و منطقی به کمک اثبات اصول دین میاد. برای همین به اون میگن الهیات یا کلام، تئولوژی. مقصود از علم کلام اینه. یعنی شما باید با استدلال فلسفی اثبات بکنید که غیر از اینکه خداوند وجود داره، اون که خب فیلسوفان هم اثبات میکنن، اونایی که معتقدن، ولی با اون نگاهی که قرآن نگاه میکنه به خدا، حدیث نگاه میکنه به پیامبر نگاه کرده، حدیث نگاه کرده، باید اثبات بشه، باید استدلال بشه. غیر از اون، اون که حالا یه معنای عامی است که خیلی از فیلسوفان هم پرداختن به واجب الوجود و اثبات خدا، ولی مثلا اثبات نبوت یا اثبات خاتمیت با استدلال عقلی و فلسفیه که در کلام، یعنی وظیفه کلام در واقع اینه، یا اثبات امامت، اثبات معاد، اینکه روز رستاخیز وجود داره، هر کسی به از کنم پاداش یا عقاب اعمالش میرسه، اینا استدلال های فلسفی در علم کلام پشتشه.
یعنی میتونیم بگیم اگه فلسفه اسلامی نبود یا کلا فلسفه دینی، ادیان اینقدر دوام نمی آوردن؟
کلام فقط مختص به اسلام نیست، ما کلام یهودی هم داریم، کلام مسیحی هم داریم. در حقیقت وظیفه کلام این است که آموزه های دینی رو عقلی بکنه. حالا یک عقایدی هست برای عوام مردم، یا به قول یا منسوب به فخر رازی است. فخر رازی یکی بود که از کسانی است که خیلی تشکیک میکرد در بسیاری از مسائل دینی، تردید میکرد، ولی میگویند که اواخر عمر، شاید حالا نمیدونم این نسبت واقعا درستی یا نه، گفته است که علیکم به دین العجائز، یعنی باید مردم مثل پیرزنها دین ببرزن، یعنی دنبال استدلالش نباشه، باید همینطوری هر چی هست قبول بکنن. خب این یه نگاهه. یه نگاه هم این است که میگه که برای کوچکترین آموزه دینی باید استدلال منطقی و عقلی وجود داشته باشه. این وظیفه علم کلامه که این کار را انجام بده.
خیلی ممنون. خب بفرمایید بین عرفان و دین چه تفاوتی وجود داره؟ آیا این دو در نهایت به یک سر منزل مقصود میرسند؟
نه، دین آخه یه مفهوم خیلی وسیع داره که عرفان اون مفهوم وسیع رو نداره. دین اگه مقصودتون از دین اسلامه یا دینهاییست که شریعت دارن، که عرفان اصلا شریعت نداره. خب قسمت مهمی از ادیان، حالا مسیحیت رو بذارید کنار، در دو دین بزرگ سامی یعنی اسلام و یهودیت، قسمت اعظم شریعته. اگر شریعت ازش بگیرید، یه مقدار اخلاقیات. عرفان حکم نداره، شریعت نداره. عرفان یه چیز شهودیه، یه چیز درونیه، یعنی آموزه هایی به اون معنا که در ادیان وجود داره عرفان نداره. عرفان بیشتر توصیه به تهذیب نفسه، توصیه به این است که در دنیا چگونه باشی تا بتونی به دنیا، به آخرت وصل بشی، به ماد طبیعه وصل بشی، به مبدع اولا وصل بشی، به منبع اصلی فیض وصل بشی. در ادیان این نوع چیزها وجود داره، ولی به یک معنای دیگری، به از یک راه دیگری. عرفا راه کشف و شهود و تهذیب نفس رو مهمترین راه وصول به حقیقت و وصول به دستیابی به مبدع اعلا و خدا به معنای خیلی روشن‌تر میدونن، در حالی که دین عمل به آموزه های دینی و شریعت رو راه وصول به حقیقت و مبدع اولا و خدا میبینه. برای همین است که اهل دین با اهل عرفان به شدت مخالفن، چون اونها شریعت رو تبدیل کردن به طریقت. درسته عرفا هم و صوفیه هم میگوین عارف در اولین مرحله باید به شریعت پایبند باشه، ولی در مرحله بعد، یعنی در مرحله طریقت، دیگه به شریعت پایبندی وجود نداره، بعد که وارد حقیقت میشه که هیچ. ولی اهل شریعت میگن همیشه باید به شریعت، یعنی به حکم پایبند بود، بدون پایبندی به شریعت وصول به حقیقت امکان نداره. تفاوت اینجاست.
بعد نسبت عرفان و علم چیه؟ آیا این دوتا در تعارض هم؟
نه.
و اینکه یه عارف میتونه عالم هم باشه؟
بله قطعا اینجوره. غزالی یه نمونش، هم عارف بود هم عالم بود در حوزه کار خود و خیلی های دیگه. نسبتشون نسبت از کنم تعارض نیست، برای اینکه ما حتی اگر عرفان رو به یک مفهوم خیلی وسیع بگیریم، فلسفه اشراق که جنبه های کشف و شهودیش مطلقا قویست، خیلی هم قویست و از یه جهت با عرفان نظری از کنم که قابل مقایسه است، اینها هم در حقیقت معتقدند که کسانی که از راه فلسفه اشراق در جستجوی حقیقت برمیان یا عرفا که معتقدند در عرفان نظری، عرض میکنم از راه هایی که در عرفان نظری بیان شده و نشان داده شده در جستجوی حقیقت برمیان، اینها در واقع در جستجوی علم و حقیقت علمه. اونها هم جستجوی در جستجوی علمن، اینها هم در جستجوی علمن، ولی راه ها متفاوته. یعنی عارف وصول به حقیقت رو، وصول به علم رو از راه کشف و شهود میبینه، حکیم اشراقی از یه راهی میبینه که از یک جنبه استدلالی است، از یک جنبه کشف و شهودی است، و حکیم مشائی که صرفاً به عقل تکیه داره، به استدلال عقلی، عقل رو صرفاً راه وصول به علم و حقیقت میدونه. بنابراین از همه این راه ها، همه رهروان این راه ها معتقدند که از این راه ها به علم دست پیدا میکنن. بنابراین تعارضی بین علم و عرفان وجود نداره، راه ها متفاوته. تعارض فقط در راهه، نه در اینکه عرفان یا عارف دستیابی به علم رو نفی بکنه، اینطور نیست. راه وصول به علم از نظر او متفاوته. البته مراد از علم، علم قدیمه، مقصودم علم امروز نیست. یعنی عارف نمیگه که آقا بشینید کشف و شهود بکنید تا به عرض کنم که مثلا فیزیک دست پیدا بکنید، به مبانی فیزیکی یا مبانی ریاضیاتی. مقصودم علم، مقصودم جهانشناسی، جهانبینیه، ما بعد و طبیع شناسیه، انسان شناسیه، تعریف روابط انسان هاست، تعریف روابط اجتماعیه، اعتقاد به مبانی عرض کنم که ما بعد و طبیعی، خدا، پیامبران و خیلی از چیزهای دیگه. مقصودم از علم این هاست، نه علم، علم دقیق.
ممکنه برامون
درباره
ابن عربی بگیم لطفا؟
ابن عربی
بله. و اینکه
من درباره ابن عربی خیلی مطالعه ندارم، اجمالا میدونم که چه کار کرده، آثارش هم تا یه اندازه‌ای خوندم، ولی تخصصی در اینکه نظریش دقیقا چه بوده یا زندگیش چگونه بوده ندارم.
این قدرت همدانی چی؟
درباره ایشون؟ اونم
همینطور. باشه میتونه این دوران فلسفه و عرفان ما به چه زمانی برمیگرده؟
عرفان ما ایرانی ها یا مسلمون ها؟
نه ایرانی ها.
فلسفه عرض کردم، من دوره فارابی رو و بعد دوره ابوعلی سینا رو درخشان ترین عصر فلسفی ایرانی میدونم و البته اسلامی، چون اینا تفکیکش تقریبا ناممکنه. نمیشه فلسفه ایرانی رو از فلسفه عصر اسلامی جدا کرد به هیچ وجه. اگر هم کسی کوشش کرده بکنه کار بیهوده ای کرده. مگر البته مرادتون فلسفه چیز باشه، در صفحه پیش از اسلام باشه. اونو بنده نمیدونم. ولی در عصر اسلامی فلسفه ایرانی رو از فلسفه اسلامی نمیشه جدا کرد.
خب اگه اجازه بدید ما وارد مبحث فرهنگ و گفتگو بشیم. به نظر میرسه در کلیت جامعه ما تحمل و فرهنگ شنیدن نظر مخالف رو ندارن. نظر شما چیه؟
همینطوره، بله، ندارن متاسفانه.
برخوردشون با نقد خیلی
نقد، مقصودتون نقد علمی امروزه؟
نقد علمی و کلاً که نظر مخالف. حالا
همینطوره، ایرانی ها اصولاً اینطورن. من در مورد همه سرزمین های اسلامی نمیتونم نظر بدم، حتی بعضی جاها بعضی کشورها دیدم که مثلا حتی مسلمان ها، مسلمان های دیگه، حتی عرب ها در خیلی جاها دیدم که سعی صدشون نسبت به عقاید مخالف بیشتر از ما ایرانی هاست. ایرانی ها نسبت به انتقاد خیلی حساسن.
مشکل از کجاست؟
مشکل فرهنگی و مشکل از کنم مبناییه و این نمیشه دقیقا انگوش گذاشت که چرا از کجا اومده این یا چرا اینطوره. ایرانی ها اساسا ببینید این برمیگرده به خصلت ایرانی. مگه بخوام خیلی بدون ملاحظه صحبت بکنم، این است که هیچ ایرانی نمیپذیره که سطحش مثلا از سطح یک پادشاه یا یک وزیر پایین تره. حتی اون رفتگر هم که از کنم رفتگری میکنه، وقتی میشنوه که مثلا فلان مدیر، رئیس شهرداری یا فلان شهردار مثلا اینو خورده یا اینو پوشیده یا سوار ماشین شده، میگه ای چرا من نباشم، چرا من اینطوری نیستم. یعنی چهار چوبا معین نیست. ایرانی ها از قدیم هم اینطور بوده، هیچ ربطی به حالا نداره. ایرانی ها همیشه خیلی خودشون رو ولی در بالاترین سطح تصور میکردن. این است که هیچ نگاه انتقادی رو در هیچ مرحله‌ای، نه در زندگی، نه در روابط اجتماعی، نه در روابط خاندانی، خانوادگی، نه در روابط فرهنگی و علمی، نه در روابط سیاسی، در هیچی نمیپذیرن. کوشش میکنن به محض اینکه انتقادی میشه که توجیه بکنن عملشون رو. یا افکارشون
ریشه تاریخی نداره.
ریشه تاریخی هم داره، ولی این ربطی به حالا و 10 سال پیش و 100 سال پیش نداره. این یه چیز فرهنگی کهنه. به این سادگی هم نمیشه درباره‌اش صحبت کرد. یعنی باید خیلی کنکاش کرد که بشه بعضی از دلایلش رو پیدا کرد. خب حالا بعضی از دلایلش تفوق تمدنی ایران بر بسیاری از ملت هاست، از قدیم، قدیم الایام میگم، یعنی از دوران باستان دارم میگم، یا حتی پیروزی های نظامی نسبتا مهم ایرانی ها در خیلی از جنگ ها، یا به خدمت کشاندن بسیاری از اقوام دیگه، مردم انیرانی خارج از دنیای ایرانی، از دوران باستان که نقش و نگارهاش در تخت جمشید و جای دیگه هست که سفرهای کشورها و اقوام دیگه میان پیشکش میدن به شاه هخامنشی، تا به هر حال موقعی که ایرانی ها سیطره قابل توجه بر دنیای متمدن دوران خودشون داشتن، یک نوع احساس غرور و تکبر به ایرانی ها داده شده که در ناخودآگاهشون وجود داره. هر چقدر هم که بگن نیست، در ناخودآگاهشون وجود داره. حالا البته خصایل دیگه هم هست در میان ایرانی ها که اینها هم نهادینه، مثل دروغ، ریاکاری، اگر خیلی کوچه بازاری بخوام بگم، حق بازی ذاتی اینا هم هست و حسادت. به خصوص ایرانی ها به عقیده من شاید حسودترین موجودات عالم از جهات مختلف عرض میکنم. همین حسادت، ریاکاری، دروغ و اینکه خودشون رو خیلی بزرگتر از هر کسی یا هر جایی میشمارن، تکبر بی معنا سبب شده است که انتقاد ناپذیر باشن. این که میگم انتقاد ناپذیر، نه در عرصه فرهنگی سا، در هر جای، در هر مرحله‌ای، در هر عرصه‌ای همینطور. شما اگر یه نمیدونم یه کارگر دونپایه در کارش اشتباه بکنه، بهش تذکر بدید بدش میاد، قبول نمیکنه، سعی میکنه توجیه بکنه. من دارم راجع به اکثریت البته حرف میزنم. حالا شما 5 تا پیدا بکنید توی جمعیت 100 میلیونی و ملاک نیست، ولی عموما اینطوره. یعنی نمیشه انتقاد کرد، حالا هر چه سطح شخص بالاتر باشه انتقاد نسبت بهش دشوارتره و او بیشتر مقابله میکنه. دلیلش هم داریم میبینیم در امر، در امور سیاسی و اقتصادی کلان در ایران، در همین ایران الان شما انتقاد بکنید کوشش میکنن بهتون جواب بدن، قبول نمیکنن. شما یه چیزی که به رأی العین میبینید، لمس میکنید و همه عقلا میگن، همه اقتصاددانان میگن، شما وقتی انتقاد میکنید از دست اندرکاران مربوطه، نمیپذیرن انتقاد شما رو. اگه دستشون هم برسه مخالفت عملی میکنن باهات. بنابراین این خصلت ایرانی ها بوده از قدیم. حالا البته میتونیم بگیم در یه دوره های تشدید شده، ولی چیزی تازه‌ای نیست.
گفتگو چی؟ شرط گفتگو چیه؟ و به نظرتون چی کار میتونیم بکنیم که مردم گفتگو بینشون رواج پیدا کنه؟
باید عادت بکنن. البته میتونم بگم که امیدواری هست واقعا، برای اینکه الان به خصوص نسل جوان، نه نسل ما، نسل جوان داره یاد میگیره که گفتگو کنه. این به دنبال این است که یاد گرفته اهل تسامح باشه، یعنی یاد گرفته عقاید دیگران رو تحمل بکنه. این خیلی خیلی مهمه. اگر کسی بتونه عقاید دیگران رو تحمل بکنه، انتقاد پذیر میشه و نگاهش متحول خواهد شد، نگاه اجتماعیش یا نگاه سیاسیش متحول میشه. این مهم است که نسل جدید بتوانند دیدگاه‌های مخالف خودشون رو در کنار خودشون تحمل بکنن، در کنار خودشون. علت این که ما کار جمعی نمیتونیم بکنیم در ایران، کار جمعی مفید و طولانی نمیتونیم بکنیم، این است که خیلی زود دچار اختلاف میشیم و حاضر هم نیستیم که اون اختلافات رو با گفتگو حل بکنیم. کارمون به قهر و دعوا و جدایی میکشه. این است که ما در ایران کار جمعی تقریبا نمیتونیم بکنیم، چون اهل گفتگو نیستیم. چرا اهل گفتگو نیستیم؟ چون اهل تسامح نیستیم. چرا؟ چون نمیتونیم عقاید دیگران رو تحمل بکنیم. چیزی که مخالف عقیده من باشه مطلقا باطله. برای همین است که شما اگر انتقاد بکنید، به جای اینکه بپذیره انتقاد معقولو بهتون جواب بده، حالا مزخرف هم میگه، سر هم میکنه، توجیه هم میکنه که هیچ اساسی نداره، ولی میخواد جواب بده هر جور هست. یعنی به ندرت، واقعا به ندرت میگم، یعنی واقعا به ندرت دیده میشه که یه انتقاد هیچکیش بشه و او بگه سمعاً و طاعتاً، شما درست میگید، من نتونستم این کارو درست سامان بدم یا انجام بدم، یا این چیزی که نوشتم این اشکالات داره، یا این چیزی که گفتم اساسی نداره. نمیتونید پیدا کنید. به ندرت، مگر واقعا به ندرت پیدا بکنید همچین چیز، همچین کسی.
نظرتون یا نقدتون درباره گفتگوی تمدن‌ها چی بود؟ یعنی چی هست در حال حاضر اون مبحثی که آقای خاتمی مطرح کرده
در مورد
گفتگوی تمدن‌ها؟
گفتگوی تمدن‌ها، آها، بله. من به اون معنایی که رایج شده حالا گفتگوی تمدن‌ها اعتقاد ندارم اصلا. یعنی نمیفهمم یعنی چه. جنگ تمدن‌ها رو تا یه اندازه‌ای میفهمم، ولی گفتگوی تمدن نمیفهمم یعنی چه. اگر مراد بدبستان‌های علمی و فرهنگی و تمدنی باشه، این همیشه وجود داشته، احتیاجی نداره یه گروهی بیان اینجا سازمانی درست بکنن بگن گفتگوی تمدن ها چیز بی‌معناییست. گفتگوی تمدن به این معنا همیشه تو جهان وجود داشته، یعنی ایران از هند گرفته، هند از اونجا گرفته، اون تمدن از اون گرفته، تمدن جدید پدید آوردن. همین تمدن موسوم به تمدن اسلامی یه ملغمه ایست، ترکیبی است، غیر از بخش آموزه های دینیش که حالا ترغیب به علم، ترغیب به تحقیق و اینها کار ندارم. من مفهوم دقیق علوم، فرهنگ و تمدن رو دارم میگم. آنچه که به تمدن اسلامی موسومه یک مخلوط و آمیزه ایست از تمدن یونانی، تمدن ایرانی، تمدن هندی، تمدن مصری و تا یه اندازه کوچکی تمدن رومی و تمدن چینی. یعنی اگر اینها نبودن چیزی به اسم تمدن اسلامی وجود نداشت. تمدن ایرانی هم همینطوره، ترکیبی است، مخلوطی است از آنچه که سومری ها به وجود آوردن، آنچه که ایلامی ها به وجود آوردن، آنچه که خود آریایی ها به وجود آوردن، آنچه که اقوام قبل از آریایی، پیش آریایی در ایران پدید آوردن. تمدن هیچ وقت به تنهایی که پدید نمیاد روش بکنه. تمدن باید در یه محیطی باشه، تأثیر و تأثیر وجود داشته باشه. یعنی تمدن ها رأساً و خود به خود قارچمانن از زمین نمی روین. تمدن ها به دبستان دارن. بنابراین گفتگوی تمدن به این معنا که من دارم میگم، اگه به این معنا اساسی نداره. من که این گفتگو همیشه وجود داشته. اگر مراد این است که الان امروز به جای اینکه بیایم بشینیم با هم بجنگیم، بیایم با هم صحبت بکنیم، که اونم وجود داره. پس این همه نهادهای بین‌المللی مثل سازمان ملل میگن آقا مذاکره بر جنگ ترجیح داره، سیاستمداران، عقلای سیاستمداران ترجیح میدن مذاکره رو تا جنگ، این معناش همینه دیگه. معناش همینه. بنابراین به نظر من گفتگوی تمدن ها یه چیز بی اساس و بی معنایی است.
در سرزمین ما ایران قرن هاست که خورده فرهنگ های گوناگون با مسالمت کنار هم زیستن. البته زمانی که تعصبات غیر ملی به میان میاد ممکنه یه سری تعارضات به وجود بیاد. این که چه عاملی موجب همزیستی مسالمت‌آمیز تو این سرزمین شده به نظر شما چیه؟
ببینید ایران، یعنی باید به این نکته به خصوص توجه داشت که ایران به لحاظ جغرافیایی، جغرافیای سیاسی در کجای جهان واقع شده. ما سرزمین هایی داریم که هزاران سال هیچ قوم جدیدش وارد نشده، از یعنی با زور مقصودم، با جنگ مقصودم ها. خب در آرامش و سکون و سکوت زندگی کردن، اگر هم مهاجرهایی وجود داشتن به طور مسالمت آمیز با هم احتمالاً مخلوط شدن، ملت جدیدی ایجاد شده، قوم جدیدی ایجاد شده و زندگی کردن. ایران به لحاظ جغرافیای سیاسی در یه منطقه بسیار خطیری واقعه، همیشه در معرض هجوم بوده، حتی از در دوره به خصوص در دوران باستان. با اینکه حکومت متمرکز وسیعی داشته ولی از شرق و غرب و شمال و جنوب در معرض هجوم بوده. هجوم در دنیای قدیم غیر از هجوم امروزه تا اندازه زیادی فرق میکنن. در دنیای قدیم هجوم برای یافتن آب و چراگاه و غذا بوده بیشتر. بنابراین فقط این نبوده که حمله کنن یه شهری رو بگیرن بعد برگردن. در بسیاری از اوقات حمله میکردن، جایی رو میگرفتن و مردمشون مهاجرت میکردن به اونجا. این است که در این سرزمینی که همواره در معرض هجوم بوده، از قدیم الایام ترک زندگی میکرده، عرب زندگی میکرده و اقوام مختلف آریایی از نمیدونم مادها و پارسها و پارتها و دیگه اقوام آریایی که حالا قسمتشون بعدن رفتن به جای دیگه کوچ کردن. بنابراین این سرزمین همیشه محل تلاقی اقوام و توایف بوده. این اقوام و توایف بر اثر هزاران سال جنگ و اینکه اومدن در این سرزمین ساکن شدن، حالا مقصودم از اقوام و توایف چه توایف آریایی است چه غیر آریایی که در این سرزمین بودن، چه اقوامی که بعداً وارد شدن، اینا یاد گرفتند که مسالمت آمیز با هم زندگی بکنن. بعد هم ما جایی رو میگیم وطن که یک ککسی، یک خاندانی، یک تیره، یک قبیله، یک طایفه بیاد در اونجا زندگی بکنه، از آب و زمین و هوا و چیزهای دیگه اونجا استفاده بکنه، اون میشه مال اونجا. یا اگر از کنم یک قوم عربی 1700 سال پیش، 2000 سال پیش اومده به ایران زندگی کرده، این ما مجاز نیستیم بگیم اونا عرب هم، اونا ایرانی هم. 1000 اندی سال پیش اومده توی این سرزمین زندگی کرده و ایرانی شده. اقوام مختلف، طوایف مختلف ترک هم همینطور. حالا من که اصلا معتقد نیستم که از کنم کرد و بلوچ و عربی زبان‌های جنوب ایران و ترک زبان‌های غرب ایران یا مرکز ایران اصلا اینا غیر، یعنی اقوام ترکن، اینا زبان‌هاشون گاهی اوقات تغییر کرده بر اثر حوادث تاریخی. یعنی در آذربایجانی که امروز خیلی ها کوشش دارن بگن اصلا این سرزمین ترک بوده، اصلا هم چیزی نیست، اینا از دوره هجوم قوزها به ایران و اسکانشون در غرب ایران، به خصوص قدرت یابی سلجوقیان در ایران و بعد تیره های دیگه، خاندان های دیگه حاکمان ترک در غرب ایران، زبانشون به تدریج زبان حاکمان شد. و الا تا همین یک قرن پیش در آذربایجان، هنوز هم شاید در خیلی جاها باشه، من اطلاعی ندارم، در آذربایجان زبان پهلوی، زبان آذری قدیم که هم یه تیره شاخه‌ای از زبان پهلوی صحبت میشد. امروز ولی اطلاع دارم که در اطراف باکو حتی روستاهایی وجود داره که به اون زبان صحبت میکنن در داخل خودشون. بنابراین زبانی که الان در آذربایجان هست، زبان ترکی که وجود داره، زبان باستانی و واقعی ساکنان اونجا نیست، زبانی است که بعداً در اونجا وارد شده. این خودش حالا موضوع بحث مصطفی خواهد بود. من مقصودم این است که در ایران عادتاً اقوام متعدد، طوایف مختلف، با اینکه با هم اختلاف داشتن، ولی اختلافات سیاسی هم داشتن، ولی خیلی اوقات زیر حکومت‌های منسجم متمرکز با هم زندگی کردن و هر کدام هم گاهی اوقات البته دعوی استقلال‌هایی داشتن. در عصر اسلامی به خصوص در خیلی از این قسمت‌های مختلف سرزمین‌های ایران توایفی بودند که حتی حکومت‌های مستقل هم راه انداختن، مثل لورها که دو سلسله بسیار مهمه، لور بزرگ و لور کوچک داشت، یا در شمال ایران سلسله‌های متعددی از دوران پیش از اسلام بودند تا عصر اسلامی. خب ولی اینها هیچ کدام به این معنا نیست که از بدنه اصلی ایران جدا شدن یا میخواستن جدا بشن، اینطور نیست. برخلاف چیزی گفته میشه، ما در تاریخ نمیتونیم در تاریخ عصر اسلامی ایران شواهدی پیدا بکنیم که اینها میخواستن اصلا از سرزمین اصلی ایران جدا بشن. دلیلش هم این است که اصلا خود کلمه ایران، باز برخلاف چیزی که گفته میشه و اصرار دارن این رو جا بندازن، نام بسیار کهنی است، غیر از اینکه در کتیبه ها اومده، در شاهنامه فردوسی به کرات اومده، در منابع عربی عصر اسلامی به وفور نام ایران اومده و مراد از ایران هم کاملا معلومه. یعنی برخلاف چیزی که میگن یه منطقه خاص نیست، فارس نیست، یه منطقه خاص. کل این سرزمین، دنیای ایرانی رو در متون عربی من نشون دادم در یه مقاله نسبتا مفصل زیر عنوان نام ایران و هویت ایرانی در مجله ایران شب و بعدم در جاهای دیگه چاپ شد و نشون دادم که از قدیمترین ایام در متون عربی اصل اسلامی نام ایران اومده و مراد از ایران هم کاملا روشن بوده که چیست.
بفرمایید نقد شما از شرایط کنونی دانشگاه ها چیست؟ آیا دانشگاه های ما و محیط فکری و فرهنگی ما برای رشد ذهنیت های علمی و فرهنگی مساعده یا نه؟
من در مورد همه زمینه ها و رشته ها که صلاحیت ندارم صحبت بکنم. من در زمینه های بعضی از رشته های علوم انسانی مثل ادبیات، مثل تاریخ میتونم صحبت بکنم. ببینید، در بعضی از دوره ها و جاها، در این مقصودم در این 70-80 سال اخیره که دانشگاه تأسیس شده ها، جرقه هایی دیده شده و دیده میشه، کسانی برجسته شدن، آثار خوب پدید آوردن، دانشجویان خوب تربیت کردن و در واقع آبروی اون دانشگاه بودند که در اون دانشگاه فعالیت میکردن. خیلی ها هستن در یه دوره ای، ولی امروز دانشگاه ها متاسفانه در همین دو رشته ای که عرض میکنم به شدت تنزل پیدا کرده، به شدت. در همه جای دنیا اگر دولت بخواد دخالت مستقیم در امر آموزش بکنه، به همین جایی میرسی که ما رسیدیم. یعنی اینکه دانشجو چی بخونه، استاد چی بگه، در کدام چارچوب باید حرف بزنه، اینجا ممنوعه، اونجا مکروهه، اونجا مجازه، اونجا غیر مجازه، هم دانشجو هم استاد و هم اینکه برنامه‌های درسی رو دولت تعیین بکنه، نهاد دولتی تعیین بکنه، اونها نتیجهش به همونجا میرسه که ما رسیدیم. یعنی دانشگاه های امروز، الان من دارم با شما صحبت میکنم، به عقیده من از بعضی از دبیرستان ها پایین تره. یعنی من دبیرانی میشناسم در رشته های ادبیات فارسی و ادبیات عربی و تاریخ که رشته های خود منه، که از بسیاری از استادانی که امروز در دانشگاه وجود دارن بسیار فاضل تر و محقق تر. نتیجه اون پدیده‌ای که بهتون گفتم اینه. دانشگاه ها امروز هیچ یاد نمیدن. حالا اگر که در میان هزار تا دو نفر برجسته پیدا بشن، این هنر اون دانشگاه نیست، هنر خود این هاست. برجستگانه که علاقه داشتن، رفتن، خوندن، تحقیق کردن، جستجو کردن. اگر این هنر دانشگاه بود، به جای دو نفر باید 500 نفر اینطور می شدن. متاسفانه دانشگاه اینطورن. یعنی خیلی دربارش میشه صحبت کرد. اون رساله ها رو نگاه بکنید، مثلا اسباب خنده است. من خودم تا به حال 20 تا رساله راهنمایی کردم، چه دوره لیسانس، چه فوق لیسانس، چه دکتری، و خیلی هم واقعا سخت گرفتم، دانشجوام میدونن. ولی همونها هم حتی مورد رضایت کامل خود من نیست، چون فشارهایی وجود داشته، حالا هم از طریق دانشجو، هم دانشگاه، هم استاد مشاور، هم استادان دیگه راهنما، که این زودتر عرض کنم که دفاع بشه و بره. ولی بسیاری از رسالات رو میبینم در دوره دکتری که واقعا باید 3-4 نفر بشینن بخونن و بخندن به این، یعنی خنده گریه آمیز، خنده از سر حسرت و افسوس که آقا یه کسی که داره در رشته تاریخ یا ادبیات فارغ التحصیل میشه، تزش اینه، اینقدر سطحش پایینه، اینقدر پایینه. یعنی اسباب، من میتونم مثال هایی الان براتون بگم، ولی اینقدر اسباب خجالته که واقعا فکر میکنم نگم بهتره.
مهمترین خطر برای علوم انسانی و جامعه شناسی چیست و ما در ایران با چه چالش‌هایی روبرو هستیم؟
خطر علوم انسانی و جامعه شناسی، همیشه که عرض کردم، محدودیت‌هایی که بر سر تحقیق همه جانبه مطلق و بدون ملاحظه وجود داره، چه در علوم انسانی، حالا جامعه شناسی هم یکی از شاخه‌های علوم انسانی است، چه در فلسفه، از لحاظ فلسفی. شما ببینید بسیاری از آثار فلسفی اروپایی رو اگر ترجمه بکنید به زبان فارسی، اجازه چاپ نمیدن. اونهایی که مثلا استناد میکنن به بعضی از فیلسوفان معاصر مورد هجوم یه عده‌ای واقع میشن که تو چرا به فلان کس یا فلان فیلسوف یا فلان نظام فلسفی استناد کردی، چرا اصلا متأثر از اون نظام فلسفی هستی، مورد حمله قرار میگیره. بنابراین دلایل بسیاری میشه برای سقوط علوم انسانی و به خصوص قسمت‌های فلسفی و جامعه شناسیش اقامه کرد. خیلی زیاد، هم محدودیت‌های اجتماعی، هم محدودیت‌های فرهنگی، هم وجود این دانشگاه‌ها با این کسانی که از اونجا بیرون میان، اون کسانی که درس میدن در اونجا. البته روی سخن من با همه اونها نیست، ولی با اکثریت، نه با همه. هنوز هم در دانشگاه‌ها آدم‌های فاضل وجود دارن، ولی اگر مجال داده بشه بهشون که بنویسند، سخن بگن، منتشر بکنن، دانشجو تربیت بکنن، ممکنه امیدی باشه برای اینکه این دانشگاه دوباره احیا بشه.
بفرمایید یکی از مسائلی که این روزها ما باش درگیری مسئله هویته. از نظر شما هویت چیست و ما که هستیم؟ وقتی از هویت صحبت میکنیم از چی صحبت میکنیم؟ ایرانی بودن چیه دقیقا؟
هویت معنای لغویش که معلومه، یعنی چیزی که ما به اصطلاح منطقی اون قدیم در جواب ماهو میگیم، یعنی وقتی میگیم این چیست، باید بیانی بکنیم که حدود و ثغور اون چیز معلوم بشه. هویت یعنی این که، حالا اگر هویت ایرانی مقصودتونه، این است که ما تعریفی بکنیم از ایرانیت که نشون داده که اگر یک کسی خارج از این چارچوب ایرانیت این تعریف رو بشنوه، بفهمه مقصود چیه، به صراحت و سریعا بفهم مقصود ایرانی بودنه. اگر مقصود هویت اسلامی است، تعریفی ارائه بدیم که اگر یک کسی خارج از این چهارچوب این تعریف رو بشنوه، ذهنش متبادر بشه به اینکه این هویت دینی است، هویت اسلامی است یا هویت ایرانی است. اون چی که چهارچوب ذاتی چیزی رو تبیین میکنه و نشون میده، هویت محسوب میشه. ما مثلا میگیم زبان فارسی هویت ایرانی است. بعضیا ممکنه معتقد نباشن که زبان فارسی هویت ایرانی است. بنابراین ما باید تعریفی ارائه بدیم که جامع تر از این باشه، که همه قبول بکنن. مردمی که در این دنیا زندگی میکنن، زبان فارسی زبان فرهنگی این جامعه است. این سلسله آداب و رسوم و نگاه ها هم وجود داره که تقریبا در همه طوایف ساکنه در این منطقه مشترک میشه هویت. بنابراین تک تک اینها میتونه نباشه ها هویت. برای اینکه نوروز در اصفهان مثلا سنتاً دارم میگم یه جور بوده، در شمال ایران یه جور بوده، در غرب ایران یه جور بوده، همش نوروزه، ولی نوع برخورد، نوع خوراک ها، نوع تبریک گفتن ها، نوع عیدی ها، اینا متفاوته. ولی اون ماحصلش میشه هویت. ماحصلش زبان هم همینطوره. نژاد دیگه امروزه تقریبا بلکه تحقیقا نقشی نداره در هویت، به سبب اختلاط عجیبی که در این از کنم هزاره ها و سده ها میان اقوام و طوائف رخ داده، نژاد دیگه تقریبا نقشی نداره در هویت. در هویت ایرانی دارم میگم و اسلامی ها، حالا در مثلا شبه قاره یا در آسیای جنوب شرقی یا میان زرد پوستا ممکنه اینطور باشه، من در مورد خودمون دارم میگم.
درسته. در قرنهای گذشته ایرانی ها سازنده تمدن های بزرگی بودند. در حال حاضر جهان با تردید و شک به ما ایرانیان نگاه میکنه. چه اتفاقی افتاده و چه باید کرد که اعتبار گذشتمون رو به دست بیاریم؟
تمدن ها محکوم به شکستن. یعنی شما نمیتونید بگید آقا یه تمدن به وجود میاد، این چرا از بین رفته، چیکار بکنیم که دوباره برگرده؟ هم چیزی نیست. این جبر تاریخه. تمدن محلش رو باید تغییر بده. یعنی تمدن باید بچرخه. نمیتونی بگید که یه قومی متمدنن، اینا همیشه متمدنن، از لحاظ فرهنگی پیشروان، همیشه پیشرو خواهن، این هم چیزی نیست. تاریخ نشون داده که تمدن در حال حرکته. تمدن یه جا متمرکز نیست. تمدن اگر به یه جایی برسه که نتواند تأثیر بپذیره از تمدن‌ها و افکار و عقاید دیگه، محکوم به شکست. علت اینکه تمدن‌ها مزمحل میشن و سقوط میکنن، یکیش این است که پاسخی برای پرسش‌های جدید ندارن. نسل‌های جدید پرسش‌های جدید در ذهنشون ایجاد میشه. در دوران خود ما اینطوره. ولی اون تمدن ادعایی یا تمدن واقعی که وجود داره، اگر نتونه جواب بده یا لااقل نتونه فضایی ایجاد بکنه که خود اون سوال کننده بره دنبال پاسخ، اون تمدن و فرهنگ مطلقا محکومه به فناست. این یکی از جلوه هاشه. بعد هم تمدن ها جاشون رو اساسا تغییر میدن به دلیل ارتباط انسانی. علاوه بر اون، طول زمان چیزها رو کهنه میکنه. همیشه اینطوره، چه جسم و چه روح رو، چه شیء رو، چه معنا رو. مفهوم هم کهنه میشه، معنا هم کهنه میشه، شیء هم کهنه میشه. و این برای تازه شدن محتاج به انتقاله. یعنی باید یه افکار دیگری بیاد، یه مفاهیم دیگری بیاد، یه شیء دیگری بیاد تا این مفاهیم جدید این رو در یه لباس دیگری دوباره به دنیا عرضه بکنه. این است که تمدن جاشو تغییر میده. تمدن از میان اقوامی به اقوام دیگه منتقل میشه، از یه منطقه‌ای به منطقه دیگری تبدیل میشه. نمیشه گفت که چرا تمدن مزمحل شده. جبران مزمحل میشه، جبران در جای دیگری به شکل دیگری سر بر میاره.
خیلی ممنون آقای دکتر. 1:31 خسته شدی؟
خسته شدم. بریم. کافیه.